أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مورد جنون مرد که گفتن یوجب الخیار برای زن سوا این که جنون قبل العقد باشه یا بعد العقد، در این حال در مورد جنون بعد العقد به خصوص یه قیدی ذکر کردن که نعم فی الحادث بعد العقد اذا لم یبلغ حدن لا یعرف اوقات الصلات تأمل و اشکال، اونی که مسلمه اون وقتی است که جنونش به این حد برسه و اگر نرسیده باشه به این حد خفیفتر باشه مورد تأمل و اشکال، فلا یترک الاحتیاط. عرض کردیم این فراز در متن وسیله نیست و در تحریر اضافه فرمودند، ولی سابقه فقهی دارد. از ابن براج در مهذب نقل شده، چه بسا از شیخ طوسی در مبسوط نقل می کنند و موارد دیگر. در جواهر للمحکی یعنی ابن باب وی و المفید و الشیخ و بنی زهره و البراج و ادریس، بنی یعنی ابن زهره و ابن براج و ابن ادریس، فقیدو بما اذا کان لا یعقل اوقات الصلات و الا فلا خیار بل فی الریاض نسبته الی الاکثر. بنابراین این قید بدون سابقه نیست و سابقه نسبتاً معتد بهی در بین فقهای بزرگوار گذشته دارد. عمده دلیلشه. به چه دلیل و چی باعث این قید شده در کلمات این بزرگان؟ دو چیز داریم در اینجا. یکی مرسله فقیه که میگوید و روی انه ان بلغ المجنون مبلغا لا یعرف اوقات الصلات فرق بینهما فَإِنْ عَرِفَ اوقات الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَ مَعَهُ فَقَدْ بُلِيَتْ. این مال جاییست که عارض بعد العقد، اگر به حدیست که لا تعرف اوقات الصَّلَاةِ زن میتونه فسخ کنه، اما اگه اینجور نیست و اوقات صلات رو میشناسه نه زن صبر کنه. فقط بلیت، ابتلا پیدا شده، مبتلا شده. هر کسی در دنیا ممکنه به یک جهتی و به یک مشکلی مبتلا بشود، چاره نداره، باید باش صبر کنه. اینجا هم از اون قبیل تعبیر روایت. مشابه این روایت را در فقه رضوی داریم. این روایت رو صاحب وسائل روایت سوم باب دوازده نقل می کند. اون روایت دیگر فقه رضوی که در وسائل نیست در مستدرج هست. روایت اول باب دوازدهم در مستدرج، و اذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتلیت. نه اگر به این حد نیست جنونش که اوقات صلات رو میشناسه با اون مقدار کمترش زن صبر کنه، فقط ابتلیت، مبتلا شده، این یکی از مشکلاتشه. بعد این دو روایت منشه این قول شده. خب حالا چه میتونیم بکنیم با این دو روایت؟ البته اولین مشکل این دو روایت ضعف سنده. روایت صدوق و رویه، خود کلمه صدوق به کلمه رویه نقل میکنه. اگر صدوق مثلا اونم در فقیه میگفت قال صادق و کذا، اونو میگفتیم حجتون با اون مشخصات و مقدمات و مؤخراتی که در جاش گفته شده. ولی این روایت نه، و رویه، خود صدوق به صورت مجهول نقل میکنه، بنابراین ضعیف السند است، مرسل است. کی روایت کرده؟ راویش کیه؟ نمیدونیم. پس مرسله است و از این جهت ضعیف السند است. قضیه فقه رضوی هم خب بارها و بارها گفته شده و شنیدید در جاهای مختلف. بله فقه رضوی یک دوره فقه کامله و مرتب و منظم هم. آیا واقعا مال حضرت رضاست علیه السلام و این فقه از حضرت رضا نقل شده یا نه این چیز دیگری است به این نام نامیده شده؟ حالا تحقیقاتی که در این باره شده که نه این که مسلم مال حضرت رضا نیست، پس این دوره فقه مال کیه؟ یا دوره فقه شلمقانی است مال قبل از زمان انحرافش، و یا مال ابن باب ویه، همینی که اینجا مدفونه، علی ابن موسی ابن باب ویه، طبعا امضا میکرده یا نام که میبرده علی ابن موسی میگفته، تو خیلی خیال شده که این علی ابن موسی یعنی حضرت رضا. این هست. ولذا یکی از کسانی یعیده اینه که در این مسئله خاص هم از کسانی که شمرده شد قائل به این قول، محکی عن ابن باب وی، اولین کسی که چند در این فقهایی که نام بردیم ابن باب وی، مفید، شیخ، ابن زهره، ابن براد، ابن ادریس، اولیش ابن باب ویه که همین بزرگواری است که در کنارش هستی. نه این فقهش بوده. نخه بله فقه متقدمی معمولا طبق روایات بوده، حالا ولی این دیگه اینجا سند ذکر نمی کرده، فقهش و فتواش رو ذکر می کرده، مسئله شه که داب مسئله شه در اون زبان. بنابراین اینم یه روایت تلقی نمیشه. حالا فتوای ابن باب ویه در حد اکثر احترامی که قائل به او میشود یک روایت مرسل، از این نظر که فتاوای متقدمین طبق روایات بوده، متن روایات بوده تا زمان شیخ طوسی در مبسوط، اصلا بناشون متن روایات رو با هم تلفیق می کردن، اونی که مورد قبولشون بوده. خب بشه یه روایت مرسل. نتیجتاً دو تا روایت مرسل با این توجیه زیل، دو تا روایت مرسل در اینجا داریم، ولی خب هر دو مرسله، نتیجتا هر دو ضعیفه. ولی کن گفته شده خب میبینیم این دو روایت مرسل عده بزرگی از فقهای بزرگ به اون فتوا دادن، نتیجتا اون میشه مؤیدش، به خصوص یکیشون ابن ادریسه. ابن ادریس که اصلا به روایات زنعی و صدور خبر واحد عمل نمی کنه، تو اینجا به این دو روایت فتوا داده، محفوف به قرائنی بوده که موجب اطمینان ابن ادریس بوده ظاهرا، با اینکه اصلا خبر واحد رو قبول نداره به این چنین. این میشه مؤید این روایات. حتی وقتی نوبت به صاحب شرایع میرسه، محقق در شرایع، محقق نقل میکنه، فتوا اما نمیده، ولی در این حال توش تردید میکنه و میگه این فیه موضع و ترددن، نمیگذره از این نقل، با تردید ازش عبور میکنه و فتوایی نمیده نفیان و اثباتن. نشون میده وضع این روایت و مستند این قول اون اندازه ضعیف نیست که بشود یک سره ازش گذشت. اشکالی که شده، حالا علاوه بر این بحث سندی، دو تا بحث دلالتی در حقیقت در اینجا هست. یکی این که تو این دو روایت هر دوش اینه که اگر بلوغ مثل جنونش به این حد نرسید، رسید یفرق و بینهما، اما اگر نرسید فصبر. حکم صدرش اینه که یفرق، نمیگه لحل خیار، لحل خیار، میگه یفرق. در صورت که این مورد فتوای این آقایون نیست، این آقایون میگن خیار اگر به این مقدار رسید، نه یفرق که خود به خود بشه به عقد باطل و جدا بشن از هم.
ممکنه با طلاق بشه،
بشه که با طلاق که همه عقدی میشه، اون که اختصاص به این نداره. عاقل عاقل عاقلش هم زنه میگه من حوصله شوهر خیلی عاقل ندارم، طلاق بخواد، خب به طلاق میشه، ولی زن حق طلاق نداره که. این یه مشکل دلالیه در این روایات، این دو روایت یفرق بینهما، در هر دوش اینجوره. فرق بینهما در روایت اول و دوم هر دو اینطور، فرق بینهما چند حاکم یا قومشون یا قبیلهشون هرچی هست اینا رو جدا میکنن، خارج از اختیار خودشون، باطلون عقدشون، مثلا نکاحشون، ازدواجشون، و این رو خود این آقایون فتوا ندادن، هیچ قائلی نداره. چکار کنی؟ اینجاست که آقایون در صدد توجیه برآمدند. گفتن این که فرموده یا فرق یا فرق بینهما، این عبارتون اخرای حق الخیاره، به چه بیان؟ چرا؟ توجیهی هم نکردم، مثلا این عبارتون اخراشه، فرق بینهما یعنی یوجب التفریق ولو بالخیار، این یه توجیه. یه توجیه هم آمدن کلن در این دو روایت که اصلا این قید، قید اعتراضی نیست، قید توضیحیه بابا. اصلا تا وقتی که اوقات صلات رو میشنوه دیوانه نیست، جنون نداره، بله یه خود کم عقلیه، ممکنه یه جهاتی یه قسمت هایش باشه، اما کسی که اوقات صلات رو درک میکنه، مواظب چنین و چنین، این در حقیقت قیدی که تو این دو روایت آمده نشان اصل حدوث جنونه، و تا وقتی اینطور نشده جنون نیست، یه قید اضافه نیست.
اصل در مورد احترافی است.
بله البته
دلیل
خود وجود خارجیش. حالا عرض میکنیم اینا رو یکی یکی. صاحب جواهر اینو دنبال میکنه، میگه این اصولا قید جدیدی نیست، بلکه قید توضیحیست. تحقق جنون به این شکله، و الا خب پریروز بود بحث کردیم پس حقیقت جنون چیه. صاحب جواهر خودش شمرد یه مسائلی را، آخرش هم گفت ول جنون و فنون را. ما حالا این زمان میتونیم اتکال کنیم بر تشخیص اطباء، روانشناس ها و امثال ذلک. حالا اون زمان هایی که اینطور در دسترس نبوده، اگرم فی الجمله بوده، گاهی در یک گوش و کنار کشور در اختیار همه نبوده، کنه شارعه بیان کرده که اگر اینجور شد این دیگه جنونه، و الا نه جنون حاصل نشده. صاحب جواهر یه معیدی هم میاره و میگه به این که شما دارید میاد این قید رو میکنین نسبت به جنون بعد العقد، در حالی که قبل العقد این قید رو نمیارید. موضوع جنون، فقها هم همه گفتن جنون قبل العقد یوجب الخیار، هیچ قیدی هم درش نیست. اون وقت میخواد بین قبل العقد و بعد العقد فرق بگذارید. بعدم هو میکنه صاحب جواهر، یه همچین مطلبی رو نمیشه صادر بشه من اساقر طلبه فکیف بالفقها، لا ينبغي صدورهم من اساقر طلبه فکیف عن اساطین المذهب. نمیشه همچین فرقی بگذاره. حالا ببینیم صاحب جواهری که میگه نیست چیزی.
مورد زن مجنون میگه که اگه قبل عقد باشه باطل، اما بعد عقد باشه
نمیگه باطله، اون که میگه خیار داری. بله.
اما بعد عقد میگه که جنون بعد عقد باشه حق فسخ نداره.
چرا؟ حالا همین دیگه، صاحب جواهر میگه چطور میشه این دوتا فرق بکنه؟ شما میخوای ترجمه کنی عبارتو؟ ببینید ترجمه میفرمایید. بله
ترجمه نیازه، چرا مثلا ایشون میگه چه فرقی بین قبل عقد و بعد عقد داره؟ میگه که چطور در زن مجنونه قبل عقد و بعد عقد ما فرق میذاره؟ خب اینجا چه بسا یه خصوصیتی بعد عقد داشته باشه که لایعرف اوقات
سلام
خودش
که معمولی چه بسا. بله میگید یه خصوصیت، خب این خصوصیت رو باید بیان کنی.
روایت
حالا
دوست دارم فرق بین قبل عقد و بعد عقد رو هو نمی‌کنه، فرق بین ایشون یعنی تکلیف و یه جور دیگه اوقات صلات رو به معنی تکلیف معنی میکنه، بعد قرار که اگه معنی تکلیف معنی نکنیم وقتی هر معنی نداره که کسی داره.
اون تکلیف معنا کردن توجیه برای این که وقت صلات رو بشنوه یعنی چی، تشخیص بده یعنی چی، اون کلیش. ولی این که حالا بیاییم بعد العقد مقید به این قید بکنیم در حالی که قبل العقد مقید نکردن، این رو هو میکنه. حالا بله آقا
توضیحی
باشه. بله اونم همینطور جنون شد یفرق، البته اونش هم به معنای این که به اصطلاح خیار فسخ داره، اونو به اون معنا گفته. دو تا اشکال از نظر دلالت و استدلال، دو تا اشکال دلالی جدا. بله در رابطه با این دو توجیه عرض میکنین، توجیه اول که در مورد اشکال اول که گفته شده یفرق بیان بگیم عبارتون اخرى عن الخیار، این خب خیلی خلاف ظاهره، یه معنای تبرعیه با ظاهر عبارت که عبارت فقها هم هست نمیخونه، ظاهرش این یه دونه حمله به تبرعیه بلا شاهده. این اشکال هست در این دو روایت که صدرش این چنینه. و اما توجیه دوم، بله آقایون فرمودند از اول امثله و صرفه میرم میگفتن قید اصل در قید احترازیت، و معناش اینه که در این صورت در غیر این صورت جنون حاصل نشده. مثلا صاحب جواهر هم این استبعاداتی که کرده صرف استبعاد دلیل نیست، پس با اینا نمیشه دست از این روایت برداشت. حالا یفرق و چه کارش کنی؟ ما عرض میکنیم کاری نداریم یفرق رو توجیه بکنیم یا نکنیم، به چه معنایی باشه یا نباشه. استدلال به این دو روایت مربوط به ذیل روایت اینه، ان لم یعرف اوقات الصلات اونجوری هرچی بخواد باشه، و این عرف اوقات الصلات فلتصبر. عمده مورد استدلال ما این قسمته که اگر اوقات صلات رو میشناسه، این شرطیه، بله این مفهومش اینه، مفهوم یعنی صراحت، ما نمیخوایم به مفهوم، اینجا میاد استدلال به منطوق. این عرف اوقات الصلات فلتصبر، البته میشه مقیده برای اون عمومات خیار للجنون، این میاد رو تخصیص میزنه، میگه اگر جنونی است که اوقات صلات رو میشناسه، نه اینو ابتلیت، امام هم نمیگه این چیزی نیست مهم نیست، نه ابتلیت، فلتصبر. حالا چرا؟ چه میدونیم حقیقت و واقعیت و اون چرا که خداوند متعال در این موارد حساب کرده روش و ائمه بیان کردن، به لسان ائمه بیان شده، البته این محاسبات در واقع و جعل و تشریع مال خداوند متعاله، خدا هم هست که همه بشر رو میشناسه، همه شونو آمار همه رو دونه دونه ریز و بزرگ و کوچیک و صغیر و کبیر همه رو داره. چه میدونیم شاید در این موارد و در جنونی که در این حد پیشبینی شده یا محاسبه شده، یا اکثریتی یک اغلبیتی از اینها قابل معالجن، این جریان برطرف میشه، در این حد هنوز خیلی غرق نشده، نابود نشده، برطرف میشه این عارضش، خداوندم به این حساب فرموده صبر کنه. حالا چه میدونی؟ نمیدونم، من تخصص درش ندارم آقای مهری. بله اون بحث ادواریست که همه میگن اشکالی نداره، حالا بعد ببینیم، حالا ببینیم چرا ما موضوعیتی نداریم در اینجا، چه قرینه ای؟
باید مجنون زندگی
کنم. امام میگه اگر مجنونی است که در این حد جنونش شدید نیست، کسی
که من یه باشه دستم حق
آقای مهری. بله نه خب ما با شما گاهی شوخی میکنیم، اگر اینجور سخت بگیری اصلا هیچ کس حق ازدواج نداره. ها
به یه عبارت
اینو تصدیق فرمودیشون. حدود حدودی شارع معین کرده. عرض کردم واقعا هم رو این قضیه معتقدیم، اینهایی که برمیگرده به مسائل انسانی، هیچ کس جز خداوند متعال انسان رو نمیشناسه. یک انسان به شراشر وجودش و اعصابش، اختلالاتش، ذلک و هزارها و میلیونها و میلیاردها انسان در طول تاریخ، خداوند متعال قانون اینجوری داره قرار میده. وقت تو اینا حساب میکنه اکثریت را، اغلبیت را، مصلحت نوعی را و امثال اینها را. اینا هیچ مشکل عقلایی نداره، باید همه اینا رو واگذار کرد واقعا به شر و تعبدن از شر پذیرفت. بله میاییم رو تعبدش، روایت درسته نیست، چنینه چنانه بحث میکنیم، اما اگر چنانچه حجت برامون تمام شد باید بدون اشکال بپذیریم، بدون اشکال بپذیریم. ما الان مبتلاییم فی زمان نهازا گاهی به امثال این گونه اشکالات. همین پنجشنبه گذشته نمایندگان فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی آمده بودن قومت شور در منزل من. خب یه سری از این مسائل داشتن، همه مسائلشون، حالا همش نبود، بیشترش از همین قبیلا که یه فکری بکنیم چنین فلان اینا. یه مدتی وقت صرف کردیم که یه خورده همین مطلب رو برشون توجیه کنیم، گفتیم شما از چی مینالید؟ چه خبر دارید اگه این عوض شد چه حاصل میشه؟ مثلا از چیزایی که مربوط به شما هم میشه، ازدواج دختر 13 ساله چنین و چنان، فلان جا چنین شده، فلان مورد اینجور شده، در شیراز آقای دیانت اونطور شده، در کنون. خب حالا شما جلوشی گرفتید، چه نتیجه میگیرید ازش؟ اومدید گفته نه قانونن حق نداره، حتی دادستانم بگه رشد داره کافی نیست. نتیجتاً توی این قبائل و عشائر و امثال اینها چه حوادثی واقع میشه؟ چی میتونید روش حساب کنید؟ روی این مسئله نفیان و اثباتن، اونو نه در تهران شما. مشکل اینه، فکر بشر محدوده، در یه افق خاصی میبینه، در صورتی که شارع مقدس در افق عام میبینه، اونم در طول زمان. 13 ساله نشه چی شده؟ چقدر افراد، خانمهایی که در خود تاریخ ما، در تاریخ ائمه، در همون 13 سالگی و قبل از 13 سالگی ازدواج کردن. اگه این ازدواج درست نبود آقای مهری، شاید بنده و شما مثلا وجود نداشتیم. چرا؟ برای اینکه سادات خیلی هاشون از این سن. فاطمه زهرا نمیخوام چیز بگم، ازدواجش دست چه سالی بود؟ حالا بگیم اشکال داره چنینه چنانه، نه برعکسه، اتفاقا برعکسه. دختر 13 ساله فرض خود شما، دو تا شما رو تو جیبش میذاره. از نظر جسمی هم فرق میکنه طبعا، موارد اینی که حالا میگن دادستان ببینن، بله بله، از نظر جسمی تا بالغ نشده یحرم، یحرم و وقاع نه ازدواج، بله حرام قبل از تکلیف، اما وقتی مکلف شد
نه. مکلف شده اول جسمی توانایی،
تواناییش به چیه؟ تو شما میگی توانایی نداره یا خودش میگه؟ یکی هم کمه
میگه،
میگه به شما روش نمیشه بگه. حالا عمده مشکل این آقایون رو اینه، نه همونه، چه اشکالی داره؟ حالا موارد تفاوت میکنه، پسریست تو خونه پدر هست، مادرش هم بالا سرشه، یا اینها فقط برای این جهت مشکله داره، زندگیشون هم داره میگذره، کمان که در قبائل و عشایر معمولا اینطوره. بله بحث اون چرا رو زمینه میکنی؟ نه اینه که عرض میکنم واقعا مطلبیست که باید روش حساب کرد، فکر کرد. نمیتونیم به این زودی ما قوانین شهر رو عوض کنیم، هر جایی رو دست بزدیم خراب کردیم، غیر از اینه به همین مصلحت اندیشی ها به همین مصلحت اندیشی ها خراب کردن. این قضیه از صدر اسلام هم بود، عمر اومد مطعه رو تحریم کرد، بی جهت که نگفت، پلو خودش یه همچین محاسباتی کرد و یه چیزای امثال اینا، اونم اینجور بود. بله یه وقتایی در یه مورد خاصی ممکنه یه چیزی تشخیص داده بشه، اما مهم بشه جنگیشه نه، بله من، ولی نمیشه بر اساس این یه حکم عمومی کرد. در هر حال بی خود وارد معقولات نشیم که حق با نیست. بعد در هر حال پس این توجیهات ما عرض میکنیم استدلال به این روایت مشکل نداره، چون ذیلش مورد استدلاله. حالا صدرش فرقه بین هما تونستیم معنا کنیم یا نتونستیم، تفاوتی در این ذیل نمی کنه. ذیل داره داد میزنه که اگر اوقات صلات رو میشناسد صبر کنه، فقط ابتلیت، مبتلا شده. چرا؟
بول فرمایش
شما میگید
این
پاسوشگاه
میبینید طرف خیلی معمول حرف میزنه، آقا شکل میگید یکی میگه
حاجتون میشه، خیلی خوب، شاید نمیدونید حالا یا اون یا امثال اینها، اگر در اون حد شارع بر ما اینو ملاک قرار داده،
شب امنیت جاری،
این ملاک قرار داده،
شب امنیت جاری نداره، جواب
کی؟
میگم شب امنیت جاری نداره، آمد نصف شب دیوونش.
خدا رحمت کنه
زن دیوونه بشه، میشه رکنش کنه.
خدا رحمت کنه مرحوم آقای آزیای عراقی، خب از علمای بزرگوار و اساتید فن نمونه به اصطلاح. ایشون سابقا همه اصلاح سر و صورت و دلاکی ها تو حمام بود دیگه، که اینجور مثل حالا آرایشگاه یا مثلا پیرایشگاه اینا نبود، تو حمام بود. می آمد اون دلاک تیغ می زد سرشو مثلا، خب می آمدن زیر گلو رو بتارشه، ایشون نمی زاشت، اجازه نمی داد، می گفت به این که یوه اومد تو همین لحظه دیوونه شد، برید گلوی منو چیکارش
کنم.
خیلی خوب. حالا این احتمال، اما میلیاردها مردم این کارو میکنن، اونا عاقل نیستن، اونا عاقل نیستن، همه دیوونن. آقای محمدی این همشهری تو روشنش کن، جای آقای خداداد خالی آقای زبان. بله
آقا کسی دو تا روایت همینطوری استدلال کرد از جهت سند چون مشکل داره، ما چه دعایی داریم که این و فرقه رو توجیه کنیم و کنم این دو تا روایت میذاریم کنار به قول ابراق روایت عمل کنیم مطلق جنون یعنی وقتی
یه کار دیگه بکن آقای صبحانی
بعدی هم نداره
یه کار دیگه بکن کلیه روایات رو بذار کنار بگو همون تکالیفی که تو قرآن ذکر شده بحثمونه
چرا نمیخوای بگی بعضی روایات رو یه لفظ
نه چرا نمیخوای بگی دلیلشو بگو نشد جواب منو نمیدی هی تکرار میکنی میگم چرا جواب نمیده خیلی خوب حالا سند رو اولا قبل از این که فکرشو بکنی ببینی کجا داره میسوزه سند رو صحبت کردیم ولو ضعیفون اما معیدون به ذالک و ذالک درد
مردم رو داره این روایات هم سندش مشکل داره هم دلالت
حالا
بذاریم کنار به ادلاق روایات عمل کنیم اونی که مجنونه قبل عقد و بعدی عقد داره یار فصل باشه
در هر حال با این شکل از نظر استدلالی با این تعبیر ذیل مشکل نداره اما همون سندش با اون شکل با اون تعییدات لذا در متنم مرحوم امام گفتن فیه تأمل و اشکال ولی لا یترک الاحتیاط احتیاط رو درش قرار دادن و این خب حسنون به جای خود احتیاط اینه که زن در این مورد فسخ نکنه بسازه با این شوهر
نه تولیت که خودش فرمود
همینه میگه احتیاط امام هم میگه به همین شکل عمل بشه به این روایات نه چون روی صحت روایات و به اصطلاح سندش مشکل داره کم و بیش فتوا کامل ندادن احتیاط عمل به این روایت و اینکه زن در این موارد فسخ نکند وقتی فسخ نکرد و صبر کرد ابطلیت بله یه سلسله عوارضش رو میتونه خودش عاقلانه باش برخورد کنه اینی که به قول شما شب میترسه خفش کنه خب نه شب نمیره تنها پلوش نمیره حالا نه اونم یه چاقو پلوش میگذاره خود زنه چا؟ نه گفتیم احتیاط قسمت دوم که بگه حتما صبر کنه اما بر اساس تردید در سندش میگیم احتیاط
چرا ممنون نکنه به احتیاط در طلا
بله بله ظاهر عبارت که اینه بله ظاهر عبارت شما میخوای بگی روایت ظاهرش امره ام دلیل بر وجوبه ببین حضرت آقای جاری شما داری میای خودت حالا توجیه و فتوای خودتو روایت داره اینجوری میگه ظاهرش هم امره ظاهر امرم وجوبه حجتون علی الوجوب
عرضمونم که شما در آدم عاقلش لازمه شما ازدواجش باقی بمونی یا میتونه به طلاق بده حالا مکروه هست
به این چرا بحث رو گم کردی صحبت اینی که مرد اینجوری شده زنه که نمیتونه بره طلاق بده ببین گم کردی بحث در این طرف قضیه است اون جمله دیگرشی حالا اون تردید به فرقه به دادگاه بره بگه اینا مورد بحث نیست اون ولذا گفتیم حالا اون رو اجمال داره بهش کاری نداریم فرض حد اکثر مثل اون جای دیگه بگیم اینجا جنونون در اون حال و چون جنونون پس خیار فسخ داره طبق اون ادله روایه خودش
اول ازدواج اینا تمامشون.
ما یه زمانی توی همین بحثا دو ماه سه ماه قبل خب بحث متعه بود، آقایون اشکال میکردن، میگفتیم حق دارن، مورد ابتلاشونه هر روزی به یک شکلی. اما حالا این قضیه دیوونگی که خیلی مورد ابتلا نیست آقای. بله 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 بله، خب همین که تایید فرمودید
برنامه هایی که الان دارن.
بنابراین این مسئله تا اینجا تمام، مسئله بعد دنباله مسئله است. و اما فی المرأه ففی ما اذا کان قبل العقد ولم یعلم الرجل دون ما اذا تر ابعده، جنون زن موجب خیار برای مرد می شود. تا حالا همش صحبت جنون مرد بود. جنون زن موجب خیار برای مرد می شود در صورتی که معلوم بشه قبل العقد جنون داشته و بهش نگفتن. اما اگر بعد العقد عارض بشه، نه، مرد حق فسخ نداره. اگه میخواد از این زن مجنونه جدا بشود، خب باید طلاقش بده و با پرداخت مهرش و کذا کذا. فقط قبل العقد که خیار دارد. حالا دلیل در اینجا در دو قسمت، یکی این که قبل العقدش خیار دارد، یکی این که بعد العقدش خیار ندارد. انشاءالله فردا بیاری خدا.